رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در آستانه 22 بهمن شیرین عبادی نسبت به وقوع فاجعه در ایران هشدار داد. عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به وظیفه خود برای تأمین امنیت راهپیمایی مسالمت‌آمیز معترضین عمل کنند. کیان تاجبخش به 5 سال زندان محکوم شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 22 بهمن سال 1388 هجری شمسی برابر با 11 فوریه سال 2010 میلادی است. در یک ساعت آینده همراه همکارانم در مجله نیمه شب رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها. هانا کاویانی.
با سلام. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل خطاب به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت سرکوب معترضان در روز 22 بهمن در ایران میتواند فاجعه ای را رقم بزند. خانم عبادی در نامه سرگشادهش به شورای حقوق بشر سازمان ملل که از روز 11 فوریه امروز کار خود را آغاز میکند، افزوده که بحران اجتماعی سیاسی در ایران میتواند امنیت و صلح را نه تنها در ایران بلکه در منطقه تحت شعاع قرار دهد. شیرین عبادی از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است بازرسی را برای نظارت بر وضعیت موجود به ایران اعزام کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که 47 عضو دارد از روز پنجشنبه نشستی را برگزار خواهد کرد که طی آن در روز 26 بهمن مروری 3 ساعته بر وضعیت حقوق بشر در ایران خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به معترضین اجازه دهند فردا با احساس امنیت به طور مسالمت‌آمیز راه پیمایی کنند. عفو بین الملل در بیانیه خود گفته است که وظایف و مسئولیت‌های حکومت را در حفظ امنیت و نظم عمومی درک می‌کند، اما این امر به هیچ وجه سرکوبی اعتراض‌ها و راه پیمایی مسالمت‌آمیز معترضین را که در ماه‌های اخیر رخ داده توجیه نمی‌کند. خبرگزاری‌های دولتی ایران به نقل از هوشنگ ازهری وکیل تسخیری کیان تاجبخش می‌گویند دادگاه تجدید نظر موکلش را به 5 سال زندان محکوم کرده است. دادگاه انقلاب کیان تاجبخش را به 15 سال زندان محکوم کرده بود. مسعود شفیعی وکیل تعیینی کیان تاجبخش گفته است که موکلش بیگناه است و باید تبرئه شود. کیان تاجبخش جامعه شناس و دارای تابعیت ایرانی آمریکایی است. اولین جلسه محاکمه محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت ایران اسلامی در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گفته هوشنگ پوربابایی وکیل آقای میردامادی، موکلش به اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده است. محسن میردامادی از 8 ماه پیش در زندان است. تاریخ جلسه بعدی دادگاه اعلام نشده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس میگوید مسئولان جمهوری اسلامی به خبرگزاری‌های خارجی در ایران گفتند که خبرنگاران و عکاسان فردا تنها اجازه دارند جریان سخنرانی محمود احمدی نژاد را در میدان آزادی پوشش خبری دهند و حق گزارش از خیابان‌های تهران را ندارند. دفتر مهدی کروبی روز گذشته در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی فردا 10 صبح از فلکه 2 صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده آرام و محکم همچون گذشته خواستای قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. میر حسین موسوی نیز پیشتر از معترضین خواسته است با حفظ هویت خود در راهپیمایی فردا شرکت کنند. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی میگوید 8 نفر به دلیل ارتباط با رادیو فردا دستگیر شدند که یکی از آنها خبرنگار بوده و با این رادیو ارتباط داشته است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چند روز پیش در اطلاعیه افراد دستگیر شده را از مرتبطین رادیو فردا خوانده و مدعی شده بود که این افراد دوره‌های مختلف گزینش و آموزش را در دبی و استانبول گذرانده و عده‌ای از آنها هم به استخدام رسمی سازمان جاسوسی آمریکا درآمدند. مدیر رادیو فردا گفته است که این رادیو اصولاً دوره‌های آموزشی برگزار نمی‌کند و هیچ کسی را هم در استخدام رسمی یا غیر رسمی در ایران ندارد. و مسئولان وزارت بهداشت افغانستان اعلام کردند که تاکنون اجساد 165 نفر از زیر بهمن بیرون آورده شده است. سقوط بهمن روز دوشنبه گذرگاه کوهستانی سالنگ در شمال کابل را بست. سریا دلیل سرپرست وزارت بهداشت افغانستان همچنین گفت صدها تن نیز از سرگردانی در برف و بوران نجات یافتند.
هانا کاویانی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله نیمه شب. سایه فضای سنگین امنیتی بر راهپیمایی 22 بهمن امسال همزمان با فراخوان جنبش سبز برای راهپیمایی اعتراضی. بررسی راهپیمایی 22 بهمن امسال در گفتگو با رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا. مهدی کروبی دبیر کل حزب اعتماد ملی با اعلام مسیر حرکت خود از مردم خواست با شرکت آرام و محکم در راهپیمایی امروز خواسته هایشان را با سکوت پیگیری کنند. گفتگویی داریم با فرزند مهدی کروبی. درخواست خبرنگار ایرانی نشریه نیوزویک از آیت الله خامنه ای برای آزادی ده‌ها روزنامه‌نگار زندانی در ایران. گفتگو با مازیار بهاری را خواهیم شنید. و در نیمه دوم مجله نیمه شب پیامدهای انقلاب سال 1357 بر اقتصاد ایران در میزگرد اقتصادی رادیو فردا. راهپیمایی 22 بهمن امسال به نظر می‌رسد از هر نظر با راهپیمایی‌های سال روز انقلاب طی سال‌های گذشته متفاوت است. گذشته از سایه گران فضای امنیتی، بازداشت‌های گسترده، احکام سنگین برای بازداشت شدگان، ادامه حبس شمار کثیر و نامعلومی از بازداشت شدگان و موارد دیگر، امسال اولین باری است که گزارش می‌شود خبرنگاران و رسانه‌های خارجی از بازتاب خبری راهپیمایی 22 بهمن منع شدند و تنها امکان یافتند سخنرانی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در میدان آزادی را پوشش دهند. همزمان با تدابیر امنیتی دولت، سایت‌های هوادار جنبش سبز از برنامه سبزها برای راهپیمایی اعتراضی 22 بهمن گزارش دادند. درباره راهپیمایی 22 بهمن امسال، راهپیمایی امروز، تحلیل رئیس دانشکده مطالعات خاورمیانه و آسیای دانشگاه کلمبیا را جویا شدم. پروفسور حمید دباشی در نیویورک.
تا اونجا که مربوط به دولت آقای احمدی نژاد و رژیم جمهوری اسلامی میشه، هیچ شکی نیست که اینا با نیروهای عظیم انتظامی که در اختیار خودشون دارن و تلویزیون و رادیو و روزنامه‌ها و وبسایت‌ها و نیروهای انتظامی و غیر ذلک به شدت هرچه تمام‌تر مانع از حضور طرفداران جنبش سبز خواهند بود و طرفداران خودشون رو که حالا از تهران یا از شهرستان‌ها تجهیز می‌کنن با وسایل مختلف میارن، مشغول به مهندسی کردن در واقع یک تظاهراتی هستند به نفع خودشون. از طرف دیگه جنبش سبز یک جنبش خودجوش مردمیه و هیچ گونه امکانات و امتیازات نه تنها دولتی نداره، بلکه برعکس با خشونت مواجه میشه. در نتیجه ما فردا با دو پدیده مواجه هستیم. یکی یک پدیده مهندسی کردن یک تظاهرات به نفع دولت آقای احمدی نژاد با استفاده و سوء استفاده از تمام امکاناتی که در اختیارشون هست، و یکی خلاقیت و شجاعت مردم ما که چگونه حالا بخوان حضور خودشون نشون بدن.
آقای دباشی، با توجه به اعتراضاتی که در ماهای گذشته صورت گرفته و در برابر تمهیدات امنیتی که دولت به کار گرفته بود با وجود این معترضان در خیابان‌ها حاضر شدند، شما این انگیزه حضور معترضان و مخالفان دولت در برابر تمام خطرهای بگیر و ببند و بازداشت و خطرهای جانی که داره در چی می‌بینین؟
ببینین، هدف به نظر من در وهله اول اومدن در حوزه عمومیه و حضور اجتماعی داشتن و ادامه در واقع همین جنبش آزادی های مدنی ماست که از 23 خرداد شروع شده و همچنان هم ادامه داره و هر سالگرد هر اتفاقی هست، حالا گروگانگیری، حالا روز دانشجو، حالا روز قدس، حالا روز عاشوراست، الان هم سالگرد انقلاب. خب طبیعتاً چون سالگرد انقلاب اهمیت سمبولیک بیشتری داره و به غیر از اینی که روز به روز حوزه عمومی به تصاحب ملت ایران در بیاد، یعنی جنبشی که خود جوشه، نه اون که دولت مهندسی میکنه، چه از نظر آوردن آدم ها، چه از نظر بعدن منتشر کردن این تو روزنامه های خودشون، وبسایت های خودشون و تلویزیون. جدال اصلی در واقع روی تصاحب حوزه عمومی توسط یک ملتی در مقابل یک دولت جائر، این رو ما، این خطوط اصلیش رو ما میتونیم در این مرحله ارزیابی کنیم. آیا خدای نکرده فردا این به خشونت خواهد انجامید یا به مسالمت؟ باز خطوط اصلیش خیلی مشخصه. از ناحیه مردم جنبش سبز نه ایدئولوژی ایدئولوژی خشونتباری داره نه شاخه نظامی داره، در حالی که قدرت حاکمه بر ایران هم یه ایدئولوژی نظامی و انتظامی داره و هم تمام وسایل سرکوب در اختیارشه.
جنبش راه سبز جرس در سایت خودش بنابر نظرخواهی های رهنمود هایی رو ارائه داده، پرهیز از خشونت، خیشتنداری و حرکت آرام و مسیرهای راهپیمایی خودش رو اعلام کرده و اون رهنمود هایی که انعکاس یافته به نظر میرسه که در برابر دولت هم با مطالعه اون رهنمودها در واقع اقدامات متقابل رو انجام میده.
جنبش سبزی جنبش خودجوشه و هیچ گونه رهبری نظامیافته‌ای به غیر از اینه که آقای کروبی آقای موسوی اعلامیه‌ای صادر کنن در تایید و تشویق مردم به این تظاهرات نداره. سایت جرس هم یکی از سایت‌های اصلاح طلب به طرفدار جنبش سبز که طبیعتاً طرفدار عدم خشونت. حالا اگر سایت جرس راه‌هایی رو داده که مثلا از فلان خیابون برین به فلان میدون برین، در واقع اولین باری که یه سایتی به این صراحت داره یک راه حل‌ها و راهکردهای استراتژیک میده. تا حالا سایت‌های مثلا فرض کنید مثل بالاترین به نظر من نقش خیلی ارگانیک‌تری داشته، برای اینکه خیلی خلق و سایه‌تر بوده. الانم در همین لحظه هم که من هم سایت جرس نگاه می‌کنم، هم سایت بالاترین، سایت‌های دیگه، رادیو فردا، زمانه، مردمک، اینا، همچنان معتقدم که این جنبه خلق و سایه بودن و خودجوش بودن و خلاق بودن جنبش سبز به قوه خودش باقیه.
پروفسور حمید دباشی، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک. دفتر مهدی کروبی در اطلاعیه ضمن دعوت مجدد مردم به شرکت در راهپیمایی 22 بهمن اعلام کرده است که آقای کروبی 10 صبح امروز از فلکه دوم صادقیه به سمت میدان آزادی حرکت می کند. در این اطلاعیه خطاب به مردم آمده: آرام و محکم همچون گذشته خواستهای قانونی و برحقتان را با سکوت مطالبه کنید. محمد تقی کروبی فرزند مهدی کروبی در گفتگو با رویا کریمی مجد از رادیو فردا در مورد حضور پدرش در راهپیمایی 22 بهمن می گوید.
ایشون شرکتش در راهپیمایی در راستای شرکت همه ساله است که در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردن و در مکانی هم که ظاهرا در سایتشون هم اعلام شده، فلکه صادقیه، فردا راهپیمایی خودشون رو همراه با مردم عزیز و گرامی آغاز خواهند کرد.
با توجه به اینکه راهپیمایی 13 آبان ماه که ایشون حضور داشتن مورد حمله نیروهای لباس شخصی قرار گرفتن، آیا فکر میکنید که در راهپیمایی فردا هم خطری متوجه امنیت ایشون بشه یا خیر؟
ما امیدواریم که چنین چیزی اتفاق نیفته. 22 بهمن نقطه‌ای است که میتونه تمام جریانات کشور رو به یک مرز اعتدال و عقلانیت برسه. مطالبه آرمان‌های انقلاب هم و قانون اساسی هم در همین راستا انجام میشه و امیدواریم که اون مورد افراطی و بی‌عقل مرتکب عملی نشن که هزینهش برای کل کشور و جامعه امروز ما باشه و بحران رو بیشتر بکنه. همونطور که میدونید آقای کروبی، آقای مهندس موسوی و سایرین که دعوت کردن به راهپیمایی آرامش رو خواستن و مطالبه حقوق در کمال آرامش بود. این برنامه این طرفه و اون طرف مجموعه هم همینطور رو مثلا فکر میکنم اوغلای اون مجموعه هم همه دنبال یک راهپیمایی آرام و وحدت جامعه ایرانی رو در دنبال کردن مطالبات حقوقشون نشون بده رو میخوان.
آیا کروبی، گروهی تحت عنوان جنبش سرخ حسینی با انتشار بیانیه اعلام کردن که اگر با خارهای ناچیزی در پای ملت مواجه بشند، با این تعبیر در واقع از مخالفان یاد کردن، مسیر راهپیمایی رو به سمت خانه های اونها تغییر خواهند داد. فکر میکنید که منظور نویسندگان این بیانیه چه کسانی بوده یا ممکن هستش که آقای کروبی هم در واقع مد نظر این گروه بوده باشند یا خیر؟
ببینید، من فکر میکنم مراد شما همون بیانیه که در سایت رجا نیوز چاپ شده. این بیانیه از گروهی به وجود اومده که گروه خلق‌الساره و یا میتوانیم بگیم گروه های یک بار مصرف که در جهت اهداف خاصی به وجود میان بیانیه صادر میکنن. این بیانیه شروع و آغاز بیانیه رو با کلمه انتقام آغاز کرده. ما از اونجا که مسلمانیم و پیرو مکتب علوی هستیم از خشونت استقبال نمی کنیم و امیدواریم چنین اتفاقی نیفته. سایت مانند رجا نیوز مربوط به آدمای مشغول الهویه است که از بیت المال استضاف میکنن و به دنبال ایجاد بحران در کشورم، لکن فاقد هر گونه ارزش.
آقای کروبی، با توجه به اینکه گویا روز دوشنبه پاسپورت آقای حسین کروبی هم در فرودگاه امام خمینی توقیف شده و ازشون خواستن که خودشون رو به وزارت اطلاعات معرفی بکنن. و بیانیه‌ای هم که منتشر شده که شما خودتون هم بهش اشاره کردید، فکر نمی‌کنید مجموعه این اعمال برای این هستش که آقای کروبی رو از میدان خارج بکنن؟
آقای کروبی ارادهی که میکنن و تصمیمی که میگیرن همه دوستان میدونن، سعی میکنن به وعده‌ای که کردن عمل بکنن، بند وعده وفا. اما مشکلات بعد زیاد بوده و خیلی از مسائلی که شما فرمودین و یه سیر دستگیری‌هایی که این روزها اتفاق افتاده، همین امروز داره به شکست افتاد، در راستای ممانعت از حضور ایشونه. من برام بسیار عجیبه، از یک سو سیمای جمهوری اسلامی داره همه رو دعوت میکنه به حضور و از سوی دیگر به طور عملی ایجاد مشکل برای مجموعه‌ای میکنه که میخوان در راهنمایی شرکت بکنن. تا اونجا که من اطلاع دارم، امروز بخشی از دوستانی که با آقای کروبی در مراسم ها شرکت میکردن به دلیل اینکه مسئله حفاظتی ایشون مناسب نیست احضار شدن و تا این ساعت هنوز به منزلشون برنگشتن و ظاهرا بازداشت شدن این افراد. اینا دوستان نزدیکی بودن که عموما یا از خانواده های شهدا هستن و یا از فرماندهان و دوستان خوب ما در جبهه جنگ و امروز بخششون بازنشسته هستن، اما برای مسائل امنیتی و حراستی در این روزها به صورت داوطلبانه می اومدن. متاسفانه بعضی از این افراد امروز احضار شدن و از تنهاشون خبری نیست.
محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی روز گذشته گفت چند نفر که به گفته وی در ارتباط با رادیو فردا بودند دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حیدر مصلحی همچنین افزود یکی از بازداشت شدگان روزنامه نگاری است که با رادیو فردا مرتبط بود. محمد زرقامی از رادیو فردا در این زمینه با مدیر این رادیو گفتگو کرده است. آرمان مصطفی:
اولا اعترافات رو من نمیدونم تحت چه شرایطی از این فردی که آقای وزیر اطلاعات میگوید گرفتن، ولی چیزی که به صراحت میتونم اینجا اعلام بکنم اینه که ما در ایران اصلا خبرنگاری نداشتیم که اینا بخوان دستگیرش بکنن یا نکنن، چه یه نفر چه بیشتر، نه تمام وقت، نه نیم وقت، نه خرید خدمت و به هیچ نوع و شکلی رادیو فردا هیچ کسی رو در داخل کشور به عنوان کارمند، خبرنگار یا به هر تیتر دیگری که عنوانی که بخوایم براش پیدا کنیم نداشتیم و نداریم. در مورد افرادی که دستگیر شدن، ما نمیدونیم کیان چیان. آقای وزیر میگوید که 8 نفر دستگیر شدن، اطلاعیه قبلی وزارتخونه ایشون میگفت 7 نفر دستگیر شدن و هویتشون هم معلوم نیست چی. بنابراین اظهار نظری نمیتونیم بکنیم جز اینکه فکر کنیم این در امتداد فشار و سرکوب روزنامه‌نگاران در ایرانه که به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه گذشته خیلی شدت گرفته. و نکته مهم دیگر اینه که تقریبا همه روزنامه نگارانی که دستگیر شدند با اتهاماتی شبیه این متهم شدند: ارتباط با رسانه‌های بیگانه، ارتباط با سیونیزم، استکبار آمریکا. چیز تازه‌ای نیست، یه سری با بی بی سی متهم شده بودند، حالا نام رادیو فردا رو وسط آوردن.
ولی گذشته از اون، همونطوری که خودتون میدونید، اشخاصی میتونن از داخل کشورهای محل اقامتشون درخواست بکنن برای گرفتن شغلی در رادیو فردا و یا در بخش‌های دیگه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیا امکان این وجود داره که اشخاصی بوده باشن که درخواست کرده باشن و اینها بر اساس یه همچین چیزی دست به دستگیری اونها زدن و این زن رو بردن، یا پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده که اینها در اصل در اختیار رادیو فردا بودن؟
امکانش که به طور کلی میتونه وجود داشته باشه. در مورد مسئله استخدام در رادیو فردا، خود شما که استخدام شدید بهتر از هر کسی میدونید که اینجا روال و روند استخدامی ما کاملا باز و شفافه، هیچ چیز محرمانه‌ای توش نیست. ما آگهی استخدام روزنامه‌نگار برای رادیو فردا رو نه تنها در وبسایت خودمون و در وبسایت انگلیسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میذاریم، بلکه در وبسایت‌های دیگر هم منتشر می‌کنیم و پول آگهی میدیم. در روزنامه‌های فارسی زبان منتشر می‌کنیم، پول آگهی میدیم.
مثل همه سازمان سازمان‌ها.
یعنی دیگه از این بازتر من نمیدونم چه جوری میشه این کارو کرد. طبیعتاً کسانی هم که از داخل یا خارج ایران اعلام داوطلبی میکنن، باز مانند هر سازمانی، نه تنها رادیو تلویزیون، خب طبیعتاً یه امتحاناتی میگیرن، یه مصاحبه‌ای میکنن ببینن این آدم به دردشون میخوره یا نمیخوره.
اما اینکه خب در گذشته طبق اون اطلاعیه‌ای که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران داده بود که رادیو فردا ورکشاپ‌هایی رو برگزار می‌کنه یا کارگاه‌های آموزشی رو برگزار می‌کنه در کشورهای همسایه از جمله ترکیه و یا در امارات متحده عربی، این ورکشاپ‌ها تا اونجایی که میشه گفت مسئله‌ایه که برای امتحانات یا احیاناً مصاحبه و اون روند برگزار میشه.
بله، برای مصاحبه‌های استخدامی یا تست زبان انگلیسی یا تست ترجمه، اینها خب در جاهایی که امکانش باشه برگزار میشه. ولی این که ما کارگاه داشته باشیم اونجوری که در اطلاعیه قبلی گفته بودند که این افراد رو آموزش دادند و به ایران فرستادند، این مطلب اساساً نادرسته. ما اصولاً هیچ نوع کارگاه آموزشی، حتی کارگاه آموزشی روزنامه‌نگاری، ما در جای دیگه ای نداریم. ضمن اینکه برای کسانی هم که اینجا به ما ملحق میشن، استخدام میشن، خود شما حتما یادتونه چند سال پیش که تشریف آوردید اینجا، تنها چیزی که ما به یک همکار تازه وارد اینجا یاد میدیم ضبط و مونتاژ صدا با این دستگاه‌های مدرن و هیچ چیز دیگری. و این رو در هر رادیو تلویزیونی شما برید، این آموزش به کار کردن با این دستگاه‌ها رو به یک همکار تازه وارد میدن.
و احیانا اگر که رادیو اروپای آزاد میتونست دفتری در داخل تهران داشته باشه، قطعا اونجا این پروسه طی میشد.
ببینید، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی برای 20 کشور و به 28 زبان داره برنامه پخش میکنه. از این 20 کشور ما در 17 کشور دفتر داریم. رسما اونجا دفتر، دستک، همه چیز هست.
تاجیکستان مثلا،
مثلا روسیه، مثلا تاجیکستان، جمهوری‌های آسیای میانه، جمهوری‌های اروپایی اتحاد شوروی سابق، ما اونجا دفتر داریم. کسی هم می‌خوایم استخدام بکنیم، همونجا همین امتحانا رو می‌گیریم و اونجا استخدام می‌کنیم. فقط ما در 3 کشور دفتر نداریم. یکیش ایرانه و امیدواریم یه روزی فضای مطبوعاتی و رسانه‌ای در ایران اونقدر باز بشه و آزادی بیان اونقدر تامین بشه که اونجا هم بتونیم دفتر داشته باشیم، همه چیز شفاف علنی.
آرمان مصطفی، مدیر رادیو فردا. صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. مازیار بهاری، خبرنگار مجله نیوزوی که در روزهای پس از انتخابات 118 روز را در زندان اوین گذراند، در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، خواستار آزادی 65 روزنامه‌نگار زندانی در ایران شده است. آقای بهاری در نامه‌اش که در نیویورک تایمز منتشر شده نوشته است: دولت و دوستدارانتان شما را نماینده خداوند روی زمین می‌خوانند. شما عنوان ولایت مطلقه فقیه را دارید. پس مسئولیت هر اتفاق خوب و بدی در کشور بر عهده جناب عالی است. در بخش دیگری از نامه این خبرنگار ایرانی شهروند کانادا آمده است: بدبختی با من یار بود که از نزدیک ببینم مأموران و بازجویان شما چه رفتاری با روزنامه نگاران دارند. احتمالاً خبر دارید که من 118 روز زندانی شما بودم، تنها به این خاطر که کارم گزارشگری بود. در بیشتر این مدت شکنجه شدم، اما از شما شکایتی ندارم. من این نامه را به خاطر دلنگرانیم بابت همکارانم و آینده کشورم می نویسم که در دستان شماست. رویا کریمی مجد در گفتگو با مازیار بهاری از وی می پرسد چه شد که تصمیم گرفت خطاب به آیت الله خامنه ای نامه بنویسد. مازیار بهاری:
به نظر من به عنوان شخص اول کشور، هم از لحاظ قانون اساسی و هم از لحاظ نفوذ و قدرتی که ایشون توی ایران دارن، هر کسی هر خواسته رو که داشته باشه باید با ایشون به نظر من مطرح کنه. چون قبلا صحبتهایی با آقای رئیس جمهور، آقای احمدی نژاد شده، رئیس قوه قضاییه، رئیس مجلس، و ما میدونیم که تمام این افراد تحت نفوذ آقای خامنه‌ای هستند. و من فکر کردم که برای کمک رسانی به همکاران، به 65 روزنامه نگاری که در حال حاضر توی زندان‌های مختلف هستند توی ایران، باید با آقای خامنه‌ای من صحبتی داشته باشم و از ایشون درخواست بکنم که به این مسئله توجه بکنن و اگر امکان داره این دوستان ما رو، این همکاران ما رو که من مطمئنم اگر همگی نه اکثریت غریب به اتفاقشون بیگناه هستند رو از زندان آزاد بکنند.
آیه بهاری، شما در نامه‌ای که خطاب آیت الله خامنه ای نوشتید مطرح کردید که تحت شکنجه قرار می گرفتید در زندان. میشه برای ما بگید که دقیقا چه اتفاقی برای شما می افتاد زمانی که در سلول انفرادی بودید یا زمانی که برای بازجویی به اتاق بازجو منتقل می شدید؟
شکنجه که همون ضرب و شتم بودش، لگد، مشت، چک، چیزهای مختلف. و من به این دلیل مسئله رو مطرح کردم با آقای خامنه ای که کسی که منو مورد ضرب و شتم قرار میداد و منو شکنجه میکرد میگفتش که من این کارو دارم برای رضای آقا انجام میدم. میگفتش که برای من در درجه اول رضای خدا و بعدش رضای آقا شرطه. و من موقعی که دستگیری همکارانم رو دیدم گفتم که من خب باید با خود آقای خامنه ای صحبت کنم که کسانی که تحت امر ایشون هستن دارن این فجایع رو توی زندان‌های مختلف توی ایران انجام میدن. و توی زندان همیشه جالب بودش، به من میگفتن که شما گناهکارید تا موقعی که خلافش ثابت بشه، یعنی برخلاف رویه قضایی که در همه دنیا هستش که شما بیگناهید تا خلافش ثابت بشه. اینا میگفتن که شما گناهکارید که تا خلافش ثابت بشه. فرض رو بر این گرفتن که آقای خامنه ای هیچ اشرافی به این مسئله ندارن، نمیدونن دقیقاً توی زندان‌های ایران چی میگذره. و چند تا از دوستانم انتقاد کرده بودن که گفته بودن شما چرا این نامه رو نوشتی، چرا این تقاضا رو دادی، چرا خودتو مثلا سبک کردی. ولی به نظر من باید گفتگو داشته باشه ما با حاکمیت توی ایران و با کسایی که خارج از کشور هستیم، کسایی که ناراضی هستیم از وضعیتی که توی ایران هست، باید با زبان خیلی ملایم و دوستانه باشون صحبت کنیم چون ما قدرتی نداریم.
آیه بهاری، شما در طول مدت بازداشتتون دوبار در برابر دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفتید. آیا این حضور در برابر دوربین به خواست خودتون بود و با رضایت خودتون بود؟
اصلا هر دو بار من مورد تهدید و شکنجه قرار گرفتم، قبل از حضور جلوی دوربین و حتی بعد از حضور جلوی دوربین، چون کسانی که من مورد بازجو قرار میدن زیاد راضی نبودن از صحبتهایی که من کرده بودم جلوی دوربین. من اینو بدون شک میگم که تمام افرادی که اومدن جلوی دوربین و یک سری اعترافات رو انجام دادن و به گناه خودشون در حقیقت اعتراف کردن، تمام اینها تحت تهدید و تحت شکنجه انجام گرفته. حالا شکنجه شاید شکنجه جسمی بعضی موقع نبوده، برای بعضی از افراد برای خیلی ها بوده، ولی حداقل شکنجه روحی بوده. و اینکه اینا رو تهدید به مرگ میکردن و میگفتن که اگر شما این صحبت رو انجام ندید به عنوان محارب محاکمه میشید و مجازات محارب هم که مشخصه که اعدامه. و باید واقعا کسانی که در رأس امور هستن توی ایران بدونن که مردم واقعا نیرو که باور نمیکنن. ما الان حدود 31 ساله که ما از این اعترافات تلویزیون دیدیم. قبل از انقلاب ما اعترافات مختلف داشتیم. باید حکومت رویهش رو عوض کنه. این رویه جواب نداده و جواب نخواهد داد.
آیه بهاری، پیشبینی شما در مورد اتفاقاتی که فردا در تهران رو خواهد داد چیست؟
من فکر می‌کنم که پیشبینی مثل اکثریت دوستانم و اکثریت همکارانم هستش که مردم به خواسته های حداقلیشون نرسیدن و فردا میان و به خصوص جوان ها میان این خواسته هاشون رو توی کف خیابون ها مطرح میکنن به خاطر اینکه این خواسته ها نمیتونن از طریق رسانه ها بیان بشه.
مازیار بهاری، خبرنگار ماهنامه نیوزویک، با رویا کریمی مجد از رادیو فردا گفتگو میکرد. در آستانه سالگرد انقلاب سال 1357 در ایران، بسیاری از ایرانیان برون مرزی با تدارک تظاهرات و اجتماعات به پشتیبانی از جنبش مدنی مردم ایران برخاستند. در پایتخت آمریکا، سازمان جوانان ایرانی آمریکایی به 3000 عضو ابتکار ویژه‌ای برای جلب توجه دولت مردان آمریکا و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی به خرج داده. و در ایالت تکساس نیز مانند سایر ایالت‌های این کشور تظاهراتی از جانب ایرانیان مقیم دالاس تدارک دیده شده است. گزارش نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در آمریکا، را می‌شنویم.
بر اساس اطلاعیه‌هایی که در شبکه جهانی اینترنت ثبت شده، از کامبرا پایتخت استرالیا در اقیانوسیه تا دبی در ساحل جنوبی ایران و از پایتخت‌ها و شهرهای کشورهای اروپایی تا ایالات متحده و کانادا در آمریکای شمالی، ایرانیان برون مرزی برای پشتیبانی از مردم ایران در درون کشور در روز 22 بهمن ماه تظاهرات و برنامه‌هایی را تدارک دیدند. از جمله در واشنگتن، آرش، یک جوان ایرانی آمریکایی، در توضیح فعالیت‌هایی که جوانان مقیم پایتخت آمریکا و ایالت‌های پیرامون آن در دست انجام دارند، چنین می‌گوید:
من نماینده یک گروهی هستیم که 7-8 ماه پیش در پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی راه انداختیم به اسم جوانان ایرانی آمریکایی و به انگلیسیش ایرانیان امریکن یوت. بیشترین فعالیت ما انعکاس اتفاقاتی بود که در ایران و این جنبش را افتاد در 7-8 ماه پیش. بعد ما شروع کردیم یواش یواش به سمت دانشگاه ها رفتن و یک شاخه هایی از گروهمون در دانشگاه ها به وجود آوردیم که اون شاخه ها یه سری عضوهای خارجی دارن. ما یه صفحه در فیسبوک داریم، یک وبسایتی داریم، حدود تقریبا 3000 نفر عضو داریم در شاخه های دانشگاهیمون. این مجموع فعالیت های ما بوده و تا به اینکه 22 بهمن که 31 سال به قول من انقلاب ایران باشه، ما یک برنامه درست کردیم توی واشنگتن دی سی که همیشه خب تظاهرات بوده و هست، ولی ما یک ماشین هایی در نظر گرفتیم، ماشین های تبلیغاتی که بیلبورد هایی داره که این بیلبورد ها قراره به مدت 10 ساعت در خیابان های پایتخت امریکا به گردش و به حرکت در بیاد، که این گردش و به حرکت در اومدن قراره از جلوی وایت هاوس، کپیتال، خیابونی که به اسم امبسی رود در واشنگتن دی سی مشخصه که این خیابون تمام سفارت خونه های کشورهای خارجی درش هستن، که ما خیلی پافشاری داریم جلوی سفارت چین و جلوی سفارت روسیه باشه، که یک دولت مردها که در اینجا به سر کار میرن یا اینکه از سر کار در میان یک چیزی باشه که جلوی چششون باشه که تیوی میگه سالگرد انقلاب ایرانه، که خب تو این انقلاب خیلی چیزها از ملت ایران گرفته شده. مسیجی هم که میخوایم بدیم اینه که ما جنبش آزادی خواهی ایران رو کاملا حمایت میکنیم. اینم برنامه‌ایه که ما داریم واسه روز 22 بهمن.
در شهر دالاس واقع در ایالت نفتخیز تگزاس نیز ایرانیان آن منطقه روز 22 بهمن در برابر کندی سنتر دالاس تظاهراتی در پشتیبانی از جنبش ایرانیان برپا میکنند. علی صالحی، فعال حقوق بشر و یکی از برگزار کنندگان این تظاهرات، در زمینه فعالیت‌های ایرانیان مقیم دالاس طی 8 ماه گذشته چنین می‌گوید:
باید تمامی ایرانیان عزیز بدونن که ما همیهنان خارج از کشور در اندوه و دردی که در این ایام دهه فجر مردم ایران حس می‌کنن شریک. باید ایرانیان داخل کشور بدونن ما در این 7-8 ماه گذشته برای پشتیبانی از جنبش مدنی و آزادی خواهان مردم تمام تلاش های خودمون رو انجام دادیم. احمد تظاهرات خیابانی، جلسات، سخنرانی ها، مصاحبات مطبوعاتی و حتی ملاقات های با تاثیرگذاران سیاست های خارجی امریکا و همه این تلاش ها را برای نجات ملت ایران کردیم.
بر اساس اطلاعیه‌های گوناگون در شبکه جهانی اینترنت، فراخوان‌هایی برای تظاهرات ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا در 22 بهمن در شهرهای بزرگی چون لس‌آنجلس، نیویورک و تورنتو نیز انتشار یافته است.
نادر صدیقی در واشنگتن و در اینجا تازه‌ترین سرخط خبرها هانا کاویانی.
با سلام مجدد. در آستانه 22 بهمن ماه شیرین عبادی نسبت به وقوع فاجعه در ایران هشدار داد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد قرارگاه خاتم الانبیا و 4 شرکت دیگر متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تحریم کرده است. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران پس از غنی‌سازی 20% موضوعیت بیشتری دارد. و عفو بین‌الملل از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به وظیفه خود برای تامین امنیت راهپیمایی مسالمت‌آمیز معترضین عمل کنند.
هانا کاویانی و سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا. و ما در اینجا پیامدهای انقلاب سال 1357 بر اقتصاد ایران در میزگرد اقتصادی رادیو فردا.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته که به پیامدهای انقلاب سال 57 برای اقتصاد ایران اختصاص دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی گرم جشن گرفتن 31مین سال انقلاب سال 57 هستند و این انقلاب را نه تنها مایه پیشرفت و توسعه ایران که باعث پیشرفت جامعه بشری می‌دانند. از جمله ایرادهای مخالفین به حکومت شاه سیاست‌های اقتصادی پیش از انقلاب بود. روحانیت هم نقد سیاست‌های اقتصادی حکومت شاهنشاهی را در کانون اعتراض‌های خود قرار داده بود و آن را دستمایه سازماندهی راهپیمایی‌ها و سایر فعالیت‌های سیاسی‌اش کرده بود. آیت الله خمینی و دیگر روحانیون بلندپایه هیچ فرصتی را برای وعده بهبود معیشت مردم از دست نمی دادند، از وعده خودکفایی اقتصادی گرفته تا وعده آب و برق و مسکن مجانی. به گفته آقای خمینی، خارجی ها مانع رشد اقتصادی ایران بودند.
ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند که ما هیچ یک از امور صنعتی را قادر بر تحققش نیستیم. ما تا بیدار نشیم از این خواب نمیریم دنبال کار.
و برای جلب مردم در حمایت از خود، آقای خمینی وعده بهبود وضعیت مادی و معنوی مردم را میداد.
ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید.
اما 31 سال از آن روزها می گذرد. اقتصاد ایران به اعتراف خود مقامهای دولتی در وضعیتی شکننده تر از همیشه قرار دارد. تورم، گرانی، ورشکستگی واحدهای تولیدی، بیکاری و وابستگی هرچه بیشتر کشور به درآمدهای نفتی تنها بازتاب دهنده جنبه هایی از وضعیت اسفبار اقتصاد ایران، آن هم با آن درآمدهای هنگفت نفتی است. در مجله اقتصادی هفته نگاهی داریم به کارنامه اقتصادی ایران 31 سال پس از انقلاب. در گفتگو با فریدون خاوند، هادی زمانی و احمد علوی، کارشناسان اقتصادی در شهرهای پاریس، لندن و استکهلم. بحث را با این پرسش آغاز کنیم که با نگاهی به افت و خیزهای اقتصاد ایران، چه تصویری پس از 31 سال انقلاب برای اقتصاد ایران قابل ترسیم است؟ آقای زمانی،
جوهرترین کار این است که یک چند تا از این شاخصهای اقتصادی رو انتخاب بکنیم، ببینیم وضعیت این شاخصها در میانگینش در 30 سال گذشته چی بوده و در دوره پیش از انقلاب میانگینش چطور بوده. البته اون دوران وضعیت اقتصادی ایران مطلوب نبود، ایدال نبود، ولی به هر صورت این مقایسه جالبه. برای مثال نرخ رشد اقتصادی رو در نظر بگیرید. میانگین نرخ رشد اقتصادی در جمهوری اسلامی دست کم نصف میانگین نرخ رشد اقتصادی پیش از انقلابه. نرخ بیکاری تقریبا دو برابره، حالا میتونه یه خود بالا پایینش بکنه ولی حدودا همین وضعیته. نرخ تورم حدودا دو برابره. درآمد سرانه به علت افزایش شدید جمعیت و کاهش نرخ رشد اقتصادی تقریبا نصف شده نسبت به دوره پیش از انقلاب در ارزش واقعیش. طی همین دوره بهره‌وری کار و سرمایه شدیداً افت کرده. اگر بگیم نصف شده، فکر میکنم یه تصور خیلی خیلی خوشبینانه‌ایه. طی این مدت 30 ساله فرار سرمایه و فرار مغز پدیده سرطانی جامعه ما بوده که از این طریق ثروت بسیار هنگفتی رو از دست دادیم. سطح سرمایه گذاری شدیداً افت کرده. بنابراین بخوای یه تصویر خیلی خیلی ساده شده و کلی به دست بیارید، این هستش که وضعیت اقتصادی ایران طی این 3 سال گذشته نسبت به دوره قبل که ایدئال هم نبوده، اکثر شاخصهای بد دو برابر شدن، شاخصهای خوب نصف شدن.
آقای علوی، شما چه نگاهی دارین به این وضعیت اقتصادی 31 سال پس از انقلاب؟ آقای زمانی به شماری از شاخصهای اقتصادی اشاره کردن، منتها خب چه دلایلی این وضع رو به وجود آورده؟ با توجه به نیت خوبی که حالا بگیم رهبران انقلاب یا کسانی که مصدر کار شدن داشتن.
ابتدا هم بگم که معمولا سه شاخص رو میشه به کار برد برای مقایسه میان اقتصاد ایران وضعیت فعلیش و گذشتهش. یکی همون شاخص تاریخی که آقای زمانی هم به کار بردن. دو، اینکه مقایسه است میان اون چه در گذشته بود با خارج و اون چه در شرایط فعلی است با تحولات جهانی، و سوم اینکه مقایسه وعده ها و واقعیت هایی که ما به طور ملموس در جامعه ایران امروز میتونیم احساسشون بکنیم. بد نیست یک اشاره ابتدا هم بکنم به اینکه در مقایسه با جهان امروز ایران چه واقعیتی داره. ما میدونیم که ایران الان یکی از کشورهایی است که بالاترین نرخ بیکاری رو در جهان داره، بالاترین نرخ تورم رو در جهان داره، از نظر فساد مدیریت هم جزء کشورهایی است که پرفساد تلقی میشه، و همچنین از نظر رشد اقتصادی بسیار پرنوسان یعنی پر ریسک و در این حال محدود بوده. خانوار ایرانی در مقایسه با خانوار در کشورهای دیگه فقیرتر شده. امروز درآمد سرانه حدود 4400 یا 500 دلاره که اگر درآمد میانگین جهان رو در نظر بگیریم که حدود 8800 دلار هست، ایران جزء فقیرترین کشورهای جهان تلقی میشه به طور کل. شاید بشه گفت از اونجایی که دولت مهمترین سازمان اقتصادی در جامعه ایران و از اون جهت که این دولت اساساً ثبات و قراری نداشته و دائما این سمت و اون سمت شده و همزمان از یک ناکارایی اساسی رنج میبرده، این شرایط رو به وجود آورده. اما این کافی نیست برای توضیح مشکلات اقتصادی ایران. چرا؟ ما میدونیم اساساً دولت بعد از انقلاب یا حاکمیت بعد از انقلاب فاقد یک تئوری بوده در مورد اقتصاد. شما هیچ اثری نمیبینید که نشان بده به ما که این حاکمیتی که برآمد پس از انقلاب دارای یک نگاه معین تعریف شده ای باشه از اقتصاد. بنابراین عجیب نیست اگر گاه چنان به سمت راست میره که انسان متعجب میشه و گاه چنان به اصطلاح در شیپور پوپولیسم میدمد که شرایط فعلی رو شاهدش هستیم. اما اگر ادامه بدیم این بحث رو، خواهیم رسید به اینجا که اساساً تکلیف حاکمیت در ایران روشن نیست و شاید این دلیل سیاسی هم علاوه بر اون ناکارا بودن سازمان دولت و اساساً سازمان اقتصاد در ایران رو بشه اضافه کرد.
آقای خاوند، چه نگاهی شما دارید به وضعیت اقتصادی ایران 31 سال پس از انقلاب؟
ما دو تا ملاک در نظر داریم و باید به نظر من با این دو ملاک سنجیده بشه. ملاک اول وعده ها و قول هایی هست که رهبران انقلابی در آستانه انقلاب و بعد از پیروزی انقلاب از این لحاظ به مردم دادند، و ملاک دوم مقایسه ای هست که باید بین ایران بشه و کشورهای دیگه در طول 31 سال گذشته. در مورد اول، ما کافیه که نگاهی بیندازیم به مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی که بعد از انقلاب به تصویب رسید و به خصوص وعده های انقلاب در عرصه اقتصادی به مردم که در این مقدمه قانون اساسی تبلور پیدا کرده در مورد اینکه هدف استقرار یک اقتصاد اسلامی هست، و در توضیح اقتصاد اسلامی هم گفته شده که اقتصاد باید به نیازهای اولیه مردم پاسخ بده، کار ایجاد بکنه، آموزش و برابری ایجاد بکنه و به خصوص کشور رو به خودکفایی برساند. چون اگر یادمون نرفته باشه در اون موقع به خصوص مسائل مربوط به واردات و واردات گندم که باید روش تاکید بشه در اون موقع خیلی خیلی مورد تاکید قرار می گرفت. در مقایسه با این مسائل ما می توانیم کارنامه اقتصادی ایران رو در مقابل این قولهای اولیه بررسی بکنیم. در حال حاضر ایران طی این مدت از فراز و نشیب‌های زیادی گذشته و الان کافیه که ببینیم که در عرصه نابرابری‌های اجتماعی که به خصوص هدف اصلی انقلاب ایران بود، مبارزه با این نابرابری ها، در حال حاضر کشور ما در زمره کشورهایی است که به خصوص حتی در عرصه خاورمیانه و در مقایسه با اقتصادهای خاورمیانه در موقعیت خوبی نیست، و کافی است که در مورد مقایسه نابرابری ها در ایران مقایسه بکنیم با کشورهایی مثل اردن، مثل مصر، مثل لبنان، و میبینیم که ایران از این نظر بالاتر. فقیرترین دهک جمعیتی ایران چیزی معادل 2.6% تولید ناخالص داخلی ایران رو داره، در حالی که دهک بالای جمعیتی ایران بیش از 30% اون رو تصاحب میکنه، و در مجموع از این نظر ایران به هیچ وجه در وضعیت درخشانی نیست که هیچ، حتی در وضعیت بدی هست. از نظر مبارزه با فساد که یکی از هدفهای جمهوری اسلامی بود به نتیجه نرسیده، و در حال حاضر ایران در بین 180 کشور جهان از لحاظ فساد در ردیف 160 68 قرار گرفته. همینطور ایران تبدیل شده در مورد خودکفایی به بازار صادراتی کشورهای حتی درجه دوم. اون موقع که شکایت میکردند ایرانی ها از اینکه کشورشون تبدیل شده بازار کالاهای آمریکایی و اروپایی و ژاپنی، ولی در حال حاضر بازار ایران زیر سلطه کالاهای چینی، کالاهای ترکیه‌ای، کالاهای تایلندی و غیره است و به خصوص در یک عرصه که به شدت روش حساسیت داشتن، یعنی واردات گندم، در حال حاضر ایران حدود دست کم چیزی بین 5 تا 6 میلیون تن گندم وارد میکنه بر اساس آخرین آمار انتشار یافته از طرف مقامات جمهوری اسلامی، جزء بزرگترین وارد کنندگان گندمه. ملاک دوم مقایسه ایران هست با کشورهایی که در 30 سال پیش در موقعیتی بدتر از ایران قرار داشتن و در حال حاضر بازار ایران رو همونطور که گفتم تصاحب کردند. طی 30 سال گذشته اقتصاد جهانی به شدت دگرگون شد. ما از یک وضعیت به وضعیت دیگه‌ای نقل مکان کردیم. انقلاب بزرگی در جهان اتفاق افتاد که جهانی شدن بهش میگن و در این انقلاب بزرگ کشورهایی وارد صحنه شدند مثل چین، مثل هند، مثل برزیل و مثل ترکیه. بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی یا آمریکای لاتین در وضعیت ممتاز قرار گرفتند. به اینها امروز میگن قدرت‌های نوظهور. ایران در زمره قدرت‌های نوظهور قرار نداره که هیچ، حتی تبدیل شده به نوعی مستعمره برای کالاهای قدرت‌های نوظهور. مجموعه این عوامل ما رو وادار میکنه که بگیم در مجموع کارنامه بسیار بسیار بد هست و نشان میده که آمال و آرزوهای انقلاب 1357 در عرصه اقتصادی با شکست شدیدی روبرو شده.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
اگر ما بخوایم این 31 سال پس از انقلاب رو به چند دوره تقسیم کنیم، ما دوره اول داریم که دوره جنگ و نخست وزیر آقای میرحسین موسوی است که موج دولتی کردن اقتصاد به شدت ادامه داره. بعد به دوره آقای رفسنجانی میرسیم که یک مقدار دولت زدایی و تعدیل اقتصادی رو مطرح میکنه، دوران سازندگی رو. بعد در دوره آقای خاتمی مواجه میشیم با مسئله ساماندهی اقتصادی و بالاخره در دوره 5 سال گذشته آقای احمدی نژاد که ظاهرا هیچ گونه برنامه و سیاست مشخصی منسجمی برای برخورد به اقتصاد نداره. آقای زمانی، دلیل این ناثباتی سیاست‌های اقتصادی رو کجا باید جستجو کرد؟
دلایل این عملکرد بسیار منفی ایران رو طی 30 سال گذشته در زمینه اقتصاد میشه به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. یک گروه اول مربوط به مشکلات سیاسی و اقتصاد سیاسی کشور میشه. گروه دوم مربوط به اشتباهاتی میشه که حکومت در زمینه مدیریت اقتصادی انجام داده. گروه اول یعنی اشکالات سیاسی و ایدئولوژیک در کل این سه سال بوده، چه از دوره آقای موسوی بگیری، خاتمی بگیری، رفسنجانی بگیرید، همیشه اینا وجود داشته کما بیش. گروه دوم که مربوط به سیاست‌گذاری های اقتصادی، نگاه اقتصادی میشه، خب نوسان کرده. مثلا آقای رفسنجانی یه طور مسئله رو میدیدش، آقای احمدی‌نژاد یک طور دیگه میگه، نوسان داشته. به گروه اول بپردازیم، به نظر من چهار مورد در اینجا قابل ذکره. یکی این هستش که جمهوری اسلامی ایران از همون روز ابتداش و همواره در زمینه سیاست داخلیش ضدیت و ستیزی با اقشار مدرن جامعه داشته. یعنی به جای بیگانه کردن اقشار سنتی، جمهوری اسلامی ایران اقشار مدرن فرهیخته و با فرهنگ جامعه رو بیگانه کرده، به حاشیه رونده، بهشون اجازه فعالیت سیاسی نمیده. بر اساس تعریف رشد اقتصادی، توسعه اقتصادی، نوسازی جامعه نیازمند مشارکت اقشار مدرن جامعه هست و وقتی سیاستی رو حکومت در پیش بگیره که اساساً در جهت ضدیت با خواسته های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقشار مدرن باشه، نمیتونه در زمینه اقتصادی، مدیریت اقتصادی موفق باشه. به همین طبع هم در سیاست خارجیش هم راه ستیزه رو پیش گرفته، یعنی یک غرب ستیزی کوری رو پیش گرفته و این موجب شده که بین سیاست اقتصادی و سیاست خارجی گسست به وجود بیاد. این غرب ستیزی کور و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی با جامعه جهانی موجب شده که ایران نتونه به تکنولوژی و فناوری دست پیدا بکنه. برای اینکه این سیاستش رو به کار ببره از اقتصاد به عنوان یک ابزار استفاده کرده، اقتصاد رو دولتی کرده، مناسبات راندخاری بسیار گسترده ای رو در جامعه به وجود آورده که از طریق این مناسبات بتونه حمایت سیاسی مردم رو جلب بکنه و اونهایی رو که مخالفش هستن از لحاظ اقتصادی تنبیه بکنه. علاوه بر اینها خب یک سری اشکالاتی هم در سیاستگذاری های اقتصادی مرتکب شدن که اینها در چهار دوره‌ای که شما اسم بردید ویژگی های متفاوتی داشته که جای بحثش.
آقای علوی، آقای زمانی اشاره داشتن به ویژگی های ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی به عنوان یکی از موانع توسعه اقتصادی. ما در اوایل انقلاب شاهد طرح مسئله اقتصاد اسلامی بودیم و اهرم اجرای اقتصاد اسلامی هم اقشار سنتی اقتصادی از جمله بازار بود. به تدریج این کمرنگ شد، اما ما شاهد اوج دوباره این ایده هستیم در زمان آقای احمدی نژاد. آیا معنیش اینه که در حقیقت این قشر سنتی اقتصادی یعنی بازاری ها توانستن بر اقشار مدرن اقتصاد همطور که آقای زمانی اشاره کردن چیره بشن و جای خودشونو در اقتصاد ایران محکم کنن، یا اینکه نه اونها هم در واقع کمرنگ شده موقعیتشون و اقشار نوی به عرصه اقتصاد وارد شدن؟
من یک گمانه دارم و اونم این است که این صحبت هایی که دولت امروز میکنه و رئیس اون در مورد اسلامی کردن اقتصاد متفاوت است با اون چه که در اوائل مطرح بود. ما بیاد میاریم در اون زمان نیروی غالب حکومت که به اصطلاح رنگ اقتصادیش یک مقدار زیاد بود همون جناح بازار و مؤتلفه و امثال هم بودن. اونها برداشت خاص خودشون رو از چیزی به اسم اقتصاد اسلامی داشتن، اما در چارچوب دولت فعلی اساسا درک دولت از اونچه که اقتصاد اسلامی نامیده میشود متفاوت است. اگر در اون زمان مؤتلفه یا بازاریان نقش غالب رو داشتن در به اصطلاح سیاست گذاری های اقتصادی یا نقش اونها پررنگ بود، امروز اساسا دولت داره به یک سمت انحصار اقتصاد در دست نظامیان یا حتی میشه گفت به طور اخص در دست نیروهای امنیتی سپاه در جریانه و اسم این رو گذاشته البته اسلامی کردن، یعنی انحصار در اون زمان مربوط میشد به بازار، امروز این انحصار مربوط میشه به دولت و به طور اخص سپاه پاسداران. بنابراین یک مفهوم از اقتصاد اسلامی هیچ وقت مطرح نبوده و اون چیزی که ما میبینیم در این 30 سال اساسا همین بوده. شما در دوره آقای موسوی یا دوره رفسنجانی یا بعد از اون میبینید که اقتصاد اسلامی اشکال گوناگون، تعاریف گوناگون، جهت‌های گوناگونی پیدا کرده بدون اینکه کسی هم پاسخ خوب باشد که خب اگر این اقتصاد اسلامی است پس اون چه که دیروز گفته میشد چه بود. بنابراین بسیار طبیعی است که الان نظامیان با به کارگیری همون ترمینولوژی یک تعبیر دیگری رو ارائه بدن برای کسب تفوق سیاسی و اقتصادی و به چنگ آوردن مدیریت بر عرصه‌های اقتصادی، و اون چیزی که ما الان می‌بینیم همین است. به این معنا که نظامیان با استفاده از رانت حکومتی، با استفاده از به اصطلاح مجلس و سایر نهادهایی که هستن و البته مستقل نیستن، توانستن بخش عمده‌ای از اقتصاد رو به خدمت بگیرن و اونانی رو که خود اونها تعریف میکنن به اسم مستضعفین یا فقرا یا محرومین رو به اصطلاح با رانت در خدمت خودشون بگیرن و البته اقشار دیگر رو برانن و محروم بکنن و اسم این رو هم بگذارن به اصطلاح یک سیاست عدالت طلبانه و اسلامی که متوجه محرومین است.
آقای خاون، با توجه به بحث‌ها و وضعیتی که اقتصاد ایران امروز درش قرار داره، شما چه چشم‌اندازی رو میتونید برای اقتصاد ایران پیش بینی کنید؟
در مورد چشم‌اندازها کافی هست که ما به وضعیت موجود اقتصادی ایران نگاهی بیاندازیم، به خصوص در عرصه فراهم آوردن قوانینی تاکید بکنیم که این قوانین و این برنامه ها اقتصاد ایران رو برای چند سال آینده باید بهش شکل بدن. میدانیم که در حال حاضر ایران از یک رکود تورمی شدید رنج میبره. بر اساس آمار و اطلاعات سازمان های بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در حال حاضر 1%، حتی سال آینده و سال بعد هم در همین حد باقی خواهد ماند. ایران رکورددار نرخ تورم بوده در خاورمیانه. بر اساس آمار و اطلاعاتی که همین روز سه‌شنبه از سوی منابع مجلس و چهره‌های اقتصادی مجلس ارائه شده، نرخ تورم ایران در دو سه سال آینده با یک جهش بسیار بسیار شدید روبرو خواهد شد. و مهمتر از همه این هست که فرایند اصلاحات اقتصادی در ایران که طی 16 سال پیش آهنگ لاک پشتی داشت و در مجموع بسیار بسیار کند پیش می‌رفت و به هدف‌های خودش نرسیده، در دوره آقای احمدی نژاد به کلی متوقف شده. و با توجه به این متوقف شدن فرایند اصلاحات در عرصه‌های بسیار مهمی مثل خصوصی سازی، بهبود روابط بازرگانی، پیشروی به سوی متنوع کردن اقتصاد ایران و رها شدن از تسلط نفت، در تمام این مسائل خب ایران این اصلاحاتش متوقف شده و در نتیجه در ساختارهای اقتصادی ایران تغییراتی به وجود نخواهد آمد. و در عرصه بین‌المللی هم با توجه به اینکه هیچ چشماندازی برای رفع تنش‌های بین ایران و قدرت‌های بزرگ صنعتی و اقتصادی وجود نداره، اگر وضعیت کنونی کماکان ادامه پیدا بکنه، کارنامه ایران در 10 سال آینده هم بهتر از آن چیزی که در طی 31 سال گذشته بود نخواهد بود.
آقای زمانی، به نظر شما چشمانداز اقتصادی ایران چگونه قابل پیش بینی است؟
از یک جهت ساده است، از یک جهت دشوار هستش. از این جهت ساده هستش به خاطر اینکه چند تا پارامتر بسیار کلی در صحنه اقتصادی ایران تعیین کننده هستند و این مقدار مسئله رو ساده میکنه. رشد اقتصادی کاهش پیدا خواهد کردش، نرخ تورم و نرخ بیکاری شدیداً افزایش خواهد پیدا کرد، احتمال داره دولت ایران نتونه نرخ ارز ایران رو ازش حمایت بکنه که چون تا به حال موفق شده با تنها با مداخله بانک مرکزی بوده که تونسته نرخ برابری رو در مقابل دلار و یورو و سایر ارزها نگه داره. چنانچه وضعیت اقتصادی کشور دشوارتر بشه، بانک مرکزی این توانایی رو نخواهد داشتش که این مداخله رو ادامه بده و احتمال قابل ملاحظه‌ای داره که نرخ برابری ارز ایران سقوط بکنه. همینطور وضعیت بانک‌ها بسیار پیچیده هستش، بسیار اسفبار هستش و بسیاری معتقد هستند که باعث بحران بسیار گسترده‌ای در سیستم بانکی و به تبع اون سیستم مالی و کل اقتصاد کلان کشور خواهد شد. همینطور تخمین زده میشه که دولت حدود 30 الی 40 میلیارد دلار کسری بودجه داره. به هیچ وجه مشخص نیستش که دولت چگونه میخواد این کسری بودجه رو تامین بکنه. همینطور از یه جهت دشوار هستش به دلیل اینکه پیش بینی اون چند تا پارامتر خیلی دشواره، اون پارامترام خیلی سیاسی هست. یکی از اونها سیاست خارجی کشور هستش، این برنامه اصلاحات سیاسی کشور هستش که وضعیتش به چه صورت پیش بره. در حقیقت جامعه ما دچار یک از هم گسیختگی، از هم پارگی روان، پارگی اجتماعی هستش که بین ملت و دولت گسست به وجود اومده، بین قشهای مختلف مردم گسست به وجود اومده. این چجوری حل میشه؟ گره کار عمدتاً یک گره سیاسی هستش که این پیشبینی این کار بسیار دشوار هستش. ولی در مجموع در تحلیل نهایی استنباط من این هستش که چنانچه وضعیت بر همین پایه بچرخه و تغییر جدی به وجود نیادش، به اعتقاد من با سرعت شدید به سمت یک بحران اقتصادی بسیار بسیار گسترده در حال حرکت هستیم. چشماندازی که در برابر داریم حاکی از این هستش که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران متاسفانه شدت بگیره و این طبیعتاً برنامه‌ریزی اقتصادی کشور رو، عملکرد اقتصادی کشور رو با مشکلات بسیار جدی مواجه کرد. در حال حاضر به خاطر عدم سرمایه‌گذاری درست در بخش نفت و بخش‌های کلاً گاز و غیره، ظرفیت ظرفیت تولیدی کشور فرسوده هستش و هر ساله مقداری از ظرفیت تولیدی کشور کاسته میشه. اگر این روند ادامه پیدا بکنه، ایران به جای یک صادرکننده نفت به واردکننده اون تبدیل میشه و در مجموع متاسفانه من آینده بسیار تیره‌ای رو در برابر کشور میبینم، مگر اینکه تحولات سیاسی بسیار گسترده‌ای در کشور صورت بگیره.
آقای علوی، نهادهای بین‌المللی رشد اقتصادی آینده ایران رو در سالهای آینده حدوداً 1% پیش بینی میکنن. چشمانداز شما از اقتصاد ایران چی هست؟
این چشمانداز میتونه کوتاه مدت باشه، یعنی بین 1 تا 2 سال آینده باشه، که این چشمانداز روشن نیست به دلایل اینکه بازار نفت الان وضعیت بسیار دشواری داره و ما میدونیم که نوسانات قیمت نفت تاثیر مستقیمی داره بر درآمدهای دولت و به طور کلی اقتصاد ایران. از طرف دیگه به خاطر وجود بحران سیاسی در ایران و همچنین فشارهای خارجی در مورد مسائل هسته‌ای و همزمان از دست رفتن مشروعیت حکومت که باعث شده که این دولت فلج بشه و نتونه تصمیمات اقتصادی حتی اگر درست هم باشه به منصه ظهور بگذاره. از این گذشته در بلند مدت باز به خاطر نفتی شدن و همچنین تمرکز اختیارات اقتصادی در حوزه دولت و همزمان نابسامانی در عرصه دولت، چشمانداز چندان روشن به نظر نمیاد.
به پایان مجله اقتصادی هفته رسیده ایم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان فریدون خاوند، احمد علوی، هادی زمانی، و با سپاس از شما که ما را در این بحث همراهی کردید. اوقات خوشی داشته باشید.
فریدون زرنگار، به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب 22 بهمن نزدیک می‌شویم. لحظاتی دیگر هانا کاویانی با تازه‌ترین خبرها.